بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. بحث در باره ایمان بود. از امام صادق علیه السلام روایت شده در کتاب کافی، فرمودن که در بخشی از این روایت که ایمان حالات و درجات و طبقات و منازل، فمنه تام المنتهی تمامه و منه ناقص البین نقصانه و منه راجه الزائد رجحانه. عبارات دیگر هم داریم، روایات دیگر هم داریم که میفرمان ایمان حالاتی هست در انسان، درجات داره، قدر و اندازش در انسان، طبقات داره انسان‌ها در نسبت به ایمان، منازل داره این ایمان که انسان‌ها در کدام منزل جا گرفتن، در کدام طبقه از ایمان جا گرفتن. بعضیش تام مکامله، بعضیش ناقصه. البین نقصانه، ایمان ناقص آثار داره، اون مقداری از ایمان که کم هست در انسان اون با صفات بد خودش رو نشون میده. این صفت بد، عمل بد در انسان نشانگر نبود ایمان تو اون جهت هست، نشانگر ضعف ایمان در اون جهت هست. هر کار بدی، هر کار مشکلی و هر ایرادی که از انسان صادر میشه، چه در دایره وظایف اصلی و سنگینش، واجبات و محرماتش، و چه در دایره بیش از اون، از چیزایی که مطلوب هست، مفید هست یا آسیب داره و نه در حد محرمات، اینها همه نمایانگر مقدار ایمان آدم هست. هر مقدار ایمان در انسان بیشتر باشه، اون صفات خوب برجسته تره، بیشتره، متنوع تره. هر مقدار این ایمان در انسان ضعیف باشه، صفات خوبش کمتره، تعدادش، تنوعش، کیفیتش، همه چیزش متفاوت میشه. دیگه انسان‌ها به حسب واقعیت که در این روایت داره بران بیان میکنه، حالاتشون خب مختلفه نسبت به مقدار ایمانی که درشون هست. نوع رفتار یک فرد نشون میده چقدر ایمان درش هست. حالاتش، حرفاش، جدیش، شوخیش، هر نوع حرفی که انسان میزنه، هر نوع عمل و عکس العملی که داره، هر نوع اعتقادی که داره، هر نوع تصمیم گیری که تو کاراش داره، هر نوع اولویت دهی که در کاراش داره، چه چیزی رو اولویت میده بر چه چیزی، تو اهم و مهم کردنا، تشخیصش، اعمالش، همه اینا نمایانگره چیزهایی در انسان هست که یکیش ایمانه، یکیش عقل هست. بیشتر از همه ایمان رو نمایانگر هستند که چقدر از ایمان بهره برده این فرد و ایمان در کجا چجور داره خودش رو نشون میده. صفات خوب خدا قرار داده بین خلق، اما یه جا جمع نکرده، راه تعیین کرده برای که این صفات خوب بتونه در یک جا جمع بشه، صفات بد رو هم تقسیم کرده، اونا هم یه جا جمع نشده، ولی باز برای اینکه اونها هر جایی زمینش بود بشه از بینش برد، راه مشخص کرده به طوری از بین بره که هیچی باقی نمونه. پس ایمان حالاتی در انسان هست، درجاتی دارن انسان ها نسبت بهش، طبقات، منازل. بعدشون در روایت طولانی و مفصلی این شؤون ایمان رو میشمارن، یکی یکی اعضا و جوارح رو اشاره میکنن و ظهور و تجلی ایمان رو درش نشون میدن، بیان میکنن که ظهور ایمان در این فرد چطور هست، در هر کدوم از اعضا و جوارحش به چه شکل هست. از اینا داریم. خب این راهی هست، ایمان عرض شد به عنوان اصلی ترین مسئله در نسبت به انسان که باید بهش توجه داشت و کمتر کسی بهش توجه داره، همین مسئله هست. یعنی اصل ایمان و رشد ایمان، تقویت ایمان در انسان. این ایمان با چی رشد پیدا میکنه؟ با انجام عمل صالح، با ترک کارهای غیر صالح. هر چیز خدا صلاحیتش رو تعیین کرده، هر چیز خدا صلاحیتش رو رد کرده، که این یک دایره وسیعی داره، یه خطوط قرمزی داره، یه چیزای الزامی داره، یه چیزایی هم درش الزامی نیست. مجموع اینها آمنو و عمل و صالحات، مجموع اینها هم نمایانگر ایمان انسان هست، هم تقویت کننده ایمان انسان هست. همش، چه اون الزامیا که اونا خیلی مهمن، چه اون غیر الزامیا که در اهمیت الزامیا رو ندارن اما تأثیر خودشون رو دارند. مجموع اینا هر کدوم نمایانگر ایمان انسان هست، تجلی پیدا میکنه ایمان انسان. معیارای اصلی رون الزامی هست، غیر الزامی ها در درجه بعد قرار داره، بیانگر مقدار رشد ایمان هست که چقدر ایمان تونسته رشد پیدا کنه. حالا در اسلام یه حدی از ایمان مشخص شده که این کف هست، اینو بارها اشاره شده، اشاره کردن. اون کف ایمان احکام و آثاری هم داره، بهش اشاره شد دیگه. حالا هر مقدار این ایمان تقویت بشه، رشد کنه، روح انسان هم مستقیماً از این مقدار رشد بهره مند میشه. هدف از رشد ایمان بهره مندی روح هم نیست، اما چون بالاخره انسان هست مخاطب و انسان کاسبه و تاجره، ویژگیه که کاسب و تاجرم اینه که تا چیزی نگیره نمیده، تا عوضی نگیره کاری انجام نمیده به این راحتی. انسان ها هم کاسبن، تاجرن به یه نحوی. لذا حالا ضمن مسائل دینی که مطرح میشه اشاره هم میشه که مثلا این فایده هم داره، والا بحث اصلی رو برای بیان فواید مثلا ایمان، فواید عبادات، فواید عمل صالح برای انسان و برای جامعه نیست. اصل مطلب نیست. اصل مطلب یه چیزه و اونم فقط اینه که انسان توی یک مسیر قرار بگیره که در بندگی خدا و در ادامه یاد خدا و در نهایت معرفت به خدای متعال خیلی بتونه پیش بره. یعنی با قدم بندگی و یاد خدای متعال بتونه به اون نقطه نهایی برسه اینجا او چیزی که مطرح هست همش خداست، همش خدای متعال، و اینکه تلاش میکنه انسان هرچی میتونه اون حق بندگی رو به جا بیاره. حق بندگی حدی نداره، به او اندازه‌ای که خدا خداست در نقطه مقابلش ما بنده ایم، و به او اندازه‌ای که خدا عظمت داره در نقطه مقابلش ما پایینیم و چیزی نیستیم. این بندگی حد و مرزی نداره، یعنی بالاترین بنده خدا که سرسلسله همه بنده های خدا هست با خاتم انبیا، که در بندگی هیچ بشری به پای ایشون نمیرسه، ایشون هم اون چیزی که مطرح میکنه و نشون میده همین تقصیر در بندگی هست، که از جهت اون درکی که نسبت به خدای متعال دارن این تقصیر رو بیشتر درک میکنه. باز اینم از آثار ایمان، یکی از آثار ایمان اینه که انسان هرچی در ایمان از یک نقطه‌ای وقتی گذر میکنه و جلو میره، یه احساس تقصیر رو درش بیشتر درک میکنه. اونایی که به اون نقطه نمیرسن احساس تقصیر هم ندارن، عقلشون که چیزی درک نمیکنه، از واقعیات هم که چیزی ندیدن، لذا در حالت عادی کسی احساس تقصیر درش نیست. خیلی که احساس کنن یه نگاهی کنن ببینن گناهانی خوب داشتند، از باب گناهانی که کردند کوتاهی کردند، این رو درک میتونه بکنه. اما خب این تا یه جاییه، یه جایی به بعد میبینی اونایی که گناهی هم نکردن ندارند، اونا این حرف ها میزنن، این حرف تقصیر میزنند، چون مواجه میشن با واقعیتی که اون واقعیت رو بقیه درک نمی کنن. اما خب اونا درک می کنن. چون درک می کنه این چیزی رو که داره می بینه و اون چیزی رو که خودش رو داره می بینه نسبت به اون واقعیت، اینجا پای تقصیر میاد وسط، نه قصور، تقصیر میاد وسط. قبل از این نه، انسان چیزی درک نداره، عقلش هم که او ابدا نمیتونه با هیچ دو چارتا کردنی به اون نقطه برسه. این فقط یه چیزیه که با ایمان به درک اون واقعیت باید رسید، اونم همینه تقصیر. هرچی پیش میره احساس تقصیر درش قوی تر میشه، هرچی جلوتر میره اون چیزایی که داره برجسته میشه دروش میشه، احساس فقر و نیاز و احساس تقصیر در انسان هست. تا قبل اون مطرح نیست. خب اینا همه از آثار ایمانه. یه بخش کوچکی از آثار ایمان خب مربوط میشه به اعمال و رفتار ما، که از برای نوع انسان ها بخش عظیمش حساب میشه، ولی نسبت به واقعیت که حساب بکنیم بخش خیلی کوچکی از ایمان هست که مربوط به اعمال و اخلاق و رفتار ما هست. بخش عظیم از ایمان برمیگرده به فکر و اعتقاد و عقل و معرفت انسان، یعنی بخش اعظم ایمان در اون ناحیه طی میشه و از ناحیه عقل طی میشه. بخش خیلی ابتدایی و قدم اولش و پله اولش و بخش خیلی کوچک و ناچیزیش با اعمال انسان هست، به اخلاق انسان هست. یعنی این چیزایی که ما ای همه بهش میپردازیم رو تکالیف و وظایف و واجبات و محرمات و مکارم اخلاق و این چیزا، اینا مربوط به اون بخش خیلی پایین و کوچک کار هست، ولی قدم اصلیه. یعنی اون پلهی که آدم تا رو اون پله قرار نگیره نمیتونه از پلهای بعدی بره بالا. رو اون پله قرار بگیره پلهای بعدی راحت تر میتونه بره بالا. اکثر افراد رو این پله قرار نمیگیرند. این پله خیلی برجسته میشه، لذا بیشتر به این پرداخته میشه. مجموع چیزایی که در دین گفته شده وقتی ما بهش توجه کنیم تو چارچوب همین چیزای احکام و اعمال و اخلاق و این چیزاست. اون اعتقادیا و عقلیا و فکریاش هم یه چیزایی در همین تقریبا محدوده میگردی، یه چیز قابل فهم برای انسان باشه. اما بخش اعظمش دیگه بیان نشد، گفته نشد. تمرکزی که به ما دادن رو همینه که انسان نقطه تمرکزش رو این باشد که این بخش کوچک از نظر واقعیت و این بخش بزرگ از نظر انسان زود طی بشه، زود پشت سر بگذاره، مشکلاتش رو زود حل بکنه، کاراش رو زود درست بکنه، اخلاقش و اعمالش رو زود اصلاح کنه. لذا تو تربیت الهی بیشتر متمرکز شده رو تقوا. این تقوا برمیگرده به این پله اوله. تمام این که انسان بتونه تقوا رو اصلاح کنه و درست بکنه، این پله اول رو تونسته روش قرار بگیره. اون خب بعدیاش هم هست، ادامه داره، منازل داره، طبقات داره. این منازل و طبقات به اعتباری که تو همین روایت توضیح میده برمیگرده به آثار ایمان از لحاظ همون اعمال و همون اخلاق در اعضا و جوارح ما و در ما. این به یه اعتباره میگن منازل و درجات داره. یعنی یه کسی برسد منزل پایین ایمان اینه که مثلا فرض بگیرد بعضی اعضا و جوارحش گناه نمی کنن. منزل بالاترش اینه که بیشترش نمی کنن. منزل بالاترش اینه که همش نمی کنن. اما اینا تازه تو مرحله اول طبقات داره. طبقات ممکنه از این جهت باشه که تازه این طبقه رو که اومدی اتاق اتاق و واحد به واحدش رو ترمیم کردی، درست کردی، حالا باید بری طبقه دوم شروع کنی، اتاق به اتاق و واحد به واحدش ترمیم بشه، درست بشه، اصلاح بشه. این طبقاتش بیشتر ما عمرمون صرف همین میشه که اون طبقه اولیه رو یه مقدار اتاقای بیشتریش رو تلاش کنیم، درست کنیم، ترمیم کنیم. این بیشتر صرف میشه. چاره هم نیست، تا این درست نشه بقیه درست نمیشه. تقوا اثرش اینه که اثر عمدش رو تزکیه انسانه. تزکیه مربوط به کثیفی هاست، مربوط به آلودگی هاست. یعنی ساختمانیست که شما تهیه کردی، قبل از اینکه مزینش کنی میاید تمیزش میکنید. تا تمیز نشه اون زینت ها، اون زیورها، اون چیزا شلوغتر میکنه کار، ظهور و بروز هم نداره. اخلاق خوب انسان ها در سایه اخلاق بدشون قربونی میشه. دقیقا مثل اون گلیه، اون زینتیه، اون زیوریه که تو شلوغیه خونه گمه، اون زیباییش دیده نمیشه. اون جهتی که درش هست به چشم نمیاد، بلکه گاهی شلوغ کرده، یعنی شلوغی به شلوغی اضافه شده. اینا میخوان این چیزای زینتی و زیوری انسان جلوه پیدا کنه. از باب تزکیه مطرح است، یزکی هم و یعلمهم الکتاب. تزکیه بارش رو چرکی رو از بین بردن، ناهمواری ها رو درست کردن، تزکیه بارش روی جهت است. این مانع اصلی در انسان هست. یعنی هرچی این چرکی ها باشه، تمیزی های انسان که او صفات خوب انسان هست، هر کدوم از ما که اینجا هستیم یه صفت خوبی هم داری، حداقل یکی رو که داره از هر کسی، اما این صفت خوبه قربونی صفات بد دیگه، قربونیه. چرا؟ چون اون صفات بد سایه میندازه روی این، نمیذاره این خوب خودشو نشون بده. اونجایی هم که نشون میده دیده نمیشه، اثر خیلی نداره. لذا میخواد ما برسیم به اون درخته که پر ثمر و ثمر ها متنوع، آسیبا از بین رفته، آفت ها از بین رفته. وقت هر کدوم از این تابلوهای زینتی، هر کدوم از این گلها، هم کدوم از این چیزایی که اسباب زینت انسان هست، خودش رو خوب نشون میده. کی؟ وقتی که او شلوغی ها و کثیفی ها از بین برد. اینا سر جا خودش قرار میگیره، اثرش رو هم داره، خوب هم نشون داده میشه، اثرش هم زیاده، کم نمیشه. این نقطه شروع تربیت. لذا در تربیت الهی قدم اول این نیست که برو خودت رو مزین کن به صفات همچنانی، چون خیلی راهش بسته است. از صفات برجسته ایمانی التوکل علی الله، تو اون طبقه بالاتر که امیرالمومنین دارن میشمارن صفات ایمان رو و آثار ایمان رو، التوکل علی الله، تفویض الامر الی الله، الرضا به قضاء الله و تسلیم لامر الله. اوناست که راهش بسته است، راهش اکثرش بسته است نیست. مثل اون زینتی هایی میمونه که اصلا تا آلودگی و کثیفی باشه، تا ناهمواری باشه، اصلا مستقر نمیشه در انسان. لذا تربیت الهی روی این استوار اول تزکیه است. اول توجه میده به تقوا، در همه چیز دیگه بسته میشه، تمرکز میدن رو این، بقیه بابهای خیر ضعیف میشه، کمرنگ میشه، بعضیش بسته هست. این جوریه دیگه، چون این تا زمین و خونه وجودش آلوده است، تمرکزش بدی بگی برو حالا برو چند تا قاب عکس قشنگ و گلدون قشنگ بگی بیار بذار اینجا، خونه به هم وره، به هم از هم پاشیده است، همه چیزش هم کثیفه، هم آلوده است، هم شلوغه. شما 10 تا گلدون هم بیار بذار اینجا، خونه قشنگ نمیشه که. تازه زیبایی این گلدون و او جلوهی که میتونه این گل داشته باشه، در سایه او کثیفی ها اصلا دیده نمیشه، نداره دیگه او جلوه. اما همین گلدون رو بذار توی خونه تمیز، بیش از اونی که هست گاهی جلوه داره، نشون داده میشه. اینا در تربیت انسان همین مسائل دقیقا هست. میگه تزکیه، اول تزکیه بعد تحلیه. قبل از اینکه آدم مزین بشه به اونها، باید آلودگی ها از بین بره. این راه و رسم تربیت الهی. اون وقت هر وقت این رو از بین برد، کم 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 زمینه باز میشه، وقت میشه یواش یواش بفهمه راه توکل چیه، راه اخلاص در یه حد کامل تر و بالاترش چیه، راه تفویض چیه، راه رضا به قضاء الهی چیه. آدمی که مشکل داره کجا توکل، توکل چیه، تلقینیه، ای با تلقین حل میشد که خب حل میشد، راهش نی. این داره اون طبقه رو میشماره. اما روایت قبلش، روایت امام صادق علیه السلام، داره طبقه اول میشماره که چی؟ یم بقیل المؤمن ان یکون فیه سمانی خسن. روایات مختلف، بعضی میره بالا، بعضی میاد پایین، بعضی داره اون طبقه 2 رو میگه، داره طبقه 3 رو میگه، داره طبقه 4 رو میگه، بعضی داره همین طبقه اول رو میگه، پله اول رو میگه. ان ابی عبدالله علیه السلام در همین کتاب کافی از این طور روایات، یم بقی للمؤمن، مؤمن سزاوار این صفات رو داشته باشد، فیه سمانی خصال، 8 صفت، 1 وقورن اندل هزاهز. هزاهز یعنی همین سختی های زندگی، چیزایی که پیش میاد و تکون میده انسان رو، مثل زلزله میمونه. یعنی یه اتفاقی میاد تو زندگی میفته، یه مشکلی پیش میاد، یه مسئله اتفاق میفته برای خود انسان، برای همسر انسان، برای فرزند انسان، برای بالاخره مربوط به زندگی ماست. هر طور اتفاقی ممکنه باشه، به هر شکل و حالتی پیش میاد که این انسان رو از اون حالت آروم و ساکنش میرزه به هم، مضطربش میکنه، متزلزلش میکنه، مثل زلزله تکونش میده، زه اوضاع به هم میشه. نه هزاهز. خب خیلی ها با تکون زمین تکون میخورند، با به هم ریختن اوضاع اونا هم همینطور لرزش بهشون منتقل میشه، به هم میریزه، نمیتونه او ثبات، آرامش و قرار، استقرار نداره، نمیتونه داشته باشه، تصمیم خوب و درست نمیتونه بگیره، اقدام خوب و درست نمیتونه بکنه، اهم و مهم نمیتونه بکنه، نمیتونه تشخیص بده، یا اگه تشخیص بده نمیتونه عمل کنه، نمیتونه اجرا کنه، گاهی میفهمه چی اما نمیتونه به کار بگیره. نه همه او حالته از اضطراب درونی انسان شروع میشه به اون مسئله تا آثارش دیگه هرچی میخواد باشد متناسب با اون. وقت ویژگی انسان در این حالت و در این موقعیت اینه که خیلی وقتا از اصطلاحاً از کاهی کوه میساز، یعنی اون مشکل و مسئله بیش از اونی که هست و واقعیتش هست نشون داده میشه و انسان باش برخورد میکنه. اون برخوردی رو که باید با کوه داشته باشه با کاه داره. اون حالتی و موقعیتی که نسبت به اون و جا به جای اون باید داشته باشه نسبت به این داره، یا اینجوری به هم میرسه. حالا چی مطرح کردم؟ میگن تو هزاهز چیه؟ وقوره. و از وقار میاد که وقار یعنی چه؟ یعنی انسان یک رزانت و وزانت و سنگینی و ثبات و قرار و آرامشی داره که درست زلزله اومده تکون داره میده حتی زندگی رو، همه چیز رو، ولی این تکون نمیخوره. انگار میکنی ریشه مستحکمی تو زمین داره که این ریشه مستحکم تکون نمیتونه بخوره، زلزله نمیتونه تکونش بده. این یه مثال است. وقورن اندل هزاهز. وقتی که مشکلات و سختی هایی که تو زندگی هست و پیش میاد او حالت رو پیدا نمی کنه. اون وزانت و سنگینی حفظ میشه تا بتونه تصمیم درست بگیره. هر چیزی پیش بود، مشکلی، سختی در مواجهه با انسان ها و ارتباط که آدم با هر انسانی غیر از خودش داره، هر مسئله‌ای، مشکلی، هر برخورد بدی، هر اتفاق بدی، هر چی، این ناملایما رو نباید توی یه بعد خاص بذاریم ذهنمون بره. باید همه چیز رو تکوینی در نظر بگیریم، تو هر جهتی، سختی و مشکل و ناملایم، از جانب حوادث روزگار باشه، از جانب افراد باشه، منشأش خودمون باشه، منشأش بقیه باشه، منشأش هیچکی نیست، اتفاقیه غیر از انسان ها، هرچی، اینو باید وسیع نگاه کنیم تا وسیع بتونیم درکش بکنیم. وقت در مورد خودمون باید بگردیم دنبال مثالش، هرچی که پیش میتونه بیاد که ناملایمه، ناپسنده از نظر انسان و به تبعش انسان هم دچار او حالت بد و غلط میشد، از اون حالت قرار و اطمینانش در میاد، به یه رفتار و عکس العمل بدی میفتد. این همه نقطه مقابل اینه. وقور یعنی ایطوریه دیگه، با وقاره. اندل هزاهز، انواع و اقسام سختی ها و مشکلات و ناملایمات جزئی و کلی ریز و درشت پیش میاد، این مسئله محفوظ، این سزاوار یه مؤمن اینا رو دیگه داشته باشه دیگه. یه تو این طبقه اول این مسائل مطرح میشه. پس اون چی که برای ما مهم هست همینه که بگردیم دنبال اون جهاتی که ممکنه در زندگی پیش بیاد. همین الان ماه مبارکه، اعصاب مثلا آماده است زود خیلی به هم بریزه. حالا میریم طرف مقابلمون، همسرمون مشکلی داریم، مشکلی ایجاد میکنه یا از مشکلی که ما ایجاد کردیم اونم مشکل رو تشدیدش میکنه، فرزند اونم یه طور، تو خیابونم با آدم ها برخورد میکنیم یه طور. اینا باید اصلاح بشه. اصلاح نشه خسارت میده. خسارت چی میتونه باشد؟ هر چی میتونه باشد، سنگین یا سبک، روش معلوم نیست. در تقدیر ما بناس با سوء اختیارمون چی پیش بیاد، همه چی میتونه پیش بیاد. تو دادسراها مشخص، یه انسان یه لحظه عصبانی شده، یه تکونی داده، یه هولی داده، یه ضربه‌ای زده، تایشی که مرده. نه این اهل این کارا بود، نه احتمالش میداد، نه تصورش میکرد. خدا لطف میکنه، ولی یه وقتم نخواد لطف کنه، غضب کنه، ممکنه متناسب با عمل ما عکس العمل سنگین باشه. یعنی این رفتار متعصبانیت میتونه هیچ آسیبی به هیچ جا نزنه، میتونه آسیب اونچنانی بزنه. این دیگه به تقدیر الهی. میتونه از دل یک رفتار ساده تر ما تو عصبانیت یک مصیبت خیلی سنگین تولید بشه. لذا از همینجا گفتن حواستون جمع کنید. روش ننوشته چه اتفاقی میفته واقعا. یعنی یه وقتی یه کسی میزنه به قصد کش که یکی رو بکشه، نمیمیره طرف. یه وقتی یک کسی اصلا نه قصدشو داره، نه ضربه اون ضربه است، نه رفتار اون رفتاره، ولی نتیجه کشتن و مردن حاصل میکنه. دیگه تعیینش با ما نیست که چه اتفاقی در پس این مسئله بناس پیش بیاد. تعیینش با ما نیست. از چیزی که باید توجه داشته باشیم اینه که عمل با ما هست، اما عکس العمل دیگه با ما نیست. تعیین مقدار و حد و حدودش، حرفی ما اختیارشو داریم بزنیم نزنیم، اما وقتی زدیم دیگه ای که بعد بناس چی پیش بیاد دنبال این حرف دیگه با ما نیستش. ممکنه خیلی مخرب باشه، خیلی یکی رو از پادر بیاره یا آسیبای تندی بزنه. یا حتی هم نه، سنگین تر از اون حرفم میزنیم، آب از آب به اون معنا تکون دیگه، حدش، حد اثرش با ما نیست. اما تأدیب الهی مختلف. الهی لا تعدبنی به عقوبتک، من نباشه که مسیر رو خدا جور دیگه برای من انتخاب کنه. یعنی ببینه من که خودم بنای ندارم به اینکه مشکلم رو حل کنم، بگه حالا با عقوبت مشکلتو حل میکنم، حالا بلا سرت میارم، تاوون کارات رو قرار میدم، گاهی بیش از اونی که فکرشو میکنی و میفهمی، اونجوری ادبت میکنم، مؤدبت میکنم به اینکه این صفت بده. ولی یه اشکالی هم داره. اشکالش اینه که انسانها با عقوبت خیلی تأدیبم نمیشند. کمتر انسانهایی هستن که با عقوبت ادب بشن. اکثر انسان ها در اکثر موارد با عقوبت هم ادب نمیشن، چون نمیفهمه، چون آخرش مشکل رو میندازه گردن یه چیز دیگه، یه جای دیگه، یه کسی دیگه، لذا نمیشن. چقدر ما سراغ داریم چه در خودمون چه در دیگری که مثلا یه اتفاق بدی براش افتاد، یه چیزی که مقصر بود، یه کوتاهی کرده بود، این دیگه دفعه بعد واقعا دیگه کلن حواسش جمع کرد. بعدا انسان ها حتی تصادف سنگین هم میکنن، خسارت سنگین هم میدن در اثر مثلا یه سهل انگاری. بعد که میگذره از اون فضا دور میشه دیگه، زمان روش میگذره، دوباره میبینه همون مشکلی که سرش مصیبت سنگین هم دید، باز دوباره یواش یواش داره میره همونو انجام. اینو خیلی داریم، مثل آدمی که تو متن یه مصیبتیه، میدونه مصیبت رو از کجا ایجاد کرد، از کجا داره میخوره، بعد دیگه میگه من باشم دیگه این کارا نکنم، پشت دستم و نمیدونم داغ کردم، نمیدونم چیکار کردم از این چیزا، که دیگه من عریض کارا میکنم. اما دقیقا همه انسان ها برمیگردن به اون نقطه، یعنی محسوس و به تجربه هست که دوباره برمیگرده به همون. بعد یه مدتی که آبا از آسیاب خلاصش افتاد و اوضاع آروم شد و درست شد، دوباره برمیگرده سر جا اولش. یعنی خسارت باز دوباره ادامه داره، ممکنه بیشتر بشه. پس این ما نباید به یه سمتی برگردونیم تقدیر الهی رو که بخواد با عقوبت تعدیبمون کنه، چون این راه راه مفیدی خیلی نیست. برای بعضی مفیده، اون بعض مفیده براشون، لذا خدا قرار داده این راه، ولی برای خیلی مفیدم نیست، پرتاوونه، پرهزینه است، سنگین. لذا بهترین راه این است که قبل اینکه درد بیاد سراغ آدم، ریشه درد رو از بین ببره. پیشگیری قبل از درمان بهتر از هر چیزی. اون برمیگردد به من که بگردم او چیزی که خودم درش تقصیر دارم، خودم باعثشم، خودم بانیشم، منصفانه پیدا کنم، اصلاحش بکنم. یکیش همین هست. این وقورن اندل هزاهز خیلی قدمش جلوه. یعنی نمیگه مثلا تو هزاهز حالا مثلا گناهی نمی کنه، صبر میکنه فلان یا چی اینا. این حالت جلوتر، یعنی وقار سر جا خودش محفوظه. یه از اینی که حال بخواد گناه نکند هم سنگین، گناهی نکند هم سنگین تر، جلوتر. این حالت درش محفوظ اندل هزاهز. انشاءالله خدا به متوفیق مرحمت کنه که از این ایمان به این حدی که قرار داده شده انشاءالله بهرمند بشیم، بیش از اون هم انشاءالله بهرمند بشیم. نثار ارواح کسانی که این چیزها رو به ما رسوندن و به ما یاد دادن و از این جهت حقی گردن ما دارند، مخصوصا خاتم انبیا، سه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.